أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن وبه نستعين إنه غفور ومؤين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، هرچه بر عمر ما افزوده میشه، به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افزوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صفحه 556 قرآنای عثمان طه آیه 9 سوره تغابن هستیم. علت سر این که این سوره را سوره تغابن نامیدن، فرمودن روزی که همه شما رو جمع میکنن، لیوم الجمع، که اصلا روزش روز جمع است. دیشب خدمت دوستان عرض کردیم تمام ابعاد وجودی انسان جمع میشد. اینجاست که انسان تازه خلأهای وجودیش تازه مشخص میشه. اینجاست که به تعبیر قرآنی تازه مردم صدای نالهشون بلند میشه که چی؟ ذالک یوم التغابن، امروز روز چیه؟ روز بلا رفتن سر ماست. اما خداوند متعال برای این که دلهای مقدار امیدوار بشه یه دفعه وانره، چون اگر شما حسابش بکنید افکارتون اعمالتون آخرش معصوم که نیستیم و دستمون در رفته است. بعضی وقتا از انسان توجه به حقیقت نکرده. بزرگی از بزرگان یه موقع ما محضرشون بودیم، میگفتن که من داخل منزل بودم، رفتم یک کتابی از توی کتابخونه برداشتم، میخواستم مطالعه کنم. کتابی که باز کردم دیدم که یه عکس زنی با خانممون هست، با هم سربازن، اما نگاه نکردم کیست، فقط سری کتاب رو بستم. میگفت اصلا برام مهم نبود که اصلا کی هست و عکس کی بود. گذشت و یک ماه رجبی از اولیای خداست. فهمید یه روز ماه رجبی داشتم عبادت میکردم، اون صورت اومد. اون موقع نفهمیدم کی بود، اما یک دفعه اون صورتی که اومد فهمیدم کی بود. حالا خوب دقت کنید، یه روزی میاد که همه چیزتون رو جمع میکنن. بهم گفت من همونجا فهمیدم باید براش استغفار کنم، و اون موقع استغفار برای همین نکرده بودم. همین که یه دفعه باز کردم چشم به یه چیزی افتاده، استغفار نکردم. ماه رجب خدا لطف کرده و می‌خواد یه حقیقت بهش نشون بده، قبلش عکس رو آورده که چیکار کنه، استغفار اینم به جا بیار، نذار اینو رو قلبت بمونه. حالا حسابشو بکنید، جناب ابن سینا میگه من دو ماهگیمو یادم میاد. چرا؟ چون نفس ناطقه است. نفس ناطقه گذشته و آینده ندارد که. اینی که در اسلام اینقدر تأکید شده در ارتباط زنان و مردان مواظب باشید نفستون هم اگر بچه‌تون شنید، وقت زناکار شد کسی را متهم نکنید اگر خودتون را، اینا دستورات، این دستورات بر اساس حقیقته، نه فقط یه دستور اخلاقی باشه. نفس ناطقه میابد اینا را. ما دامادمون گفت که ما تو تهران بچه بودم، یک سال نیمه بود، گفت هنوز یادمه اون صحنه ای که خانم همسایه اومد تو حوض همسایه اون شنا کرد. گفت حالا بگو بچه‌م، گفتم پسشست نمیفهمه. گفت هنوز صورتش کجاست میاد تو ذهنم. حالا من حرفم اینجاست که این نفس ناطقه صورت میگیره. گفت حتی یه موقعی که از این زنان رو توی کشور بلژیک میگفتن برده بودن اتاق عمل، تو حین عمل که داشتن عملش میکردن یک دفعه این پنس این پزشک میخوره به یه قسمت از مغز، میگه شروع میکنه تو همون حاله، تو همون حال بیهوشی شروع میکنه یه شعر آلمانی خوندن. خب اینا تمام عملشون ضبط میشه. بعد از عمل که عمل تموم شد و بعد حالت عمومی زن برگشت به خانم، گفتن شما زبان آلمانی بلدی؟ گفته بود نه. گفته بودن اصلا شعر آلمانی علت هستی بخونی؟ گفته بود نه. بعد میگه که بهش گفتم پس این شعر آلمانی کجا بوده؟ گفتم من نمیتونم. بعدن شما بررسی کردن دیدن اون موقع این بچه بوده، ارتش نازی که داشته رد میشده میرفته، این شعر رو میخوندن میرفته، این صورت اون شعر توی چیه؟ حافظه مغزش مونده است. حالا حسابش بکنید، شما حقیقت اصل درک کننده من شماست، حقیقت من شما درک کننده است. تازه همه اینها ابزار دارد، ابزار درکش کجاست؟ مغز شما محسوب میشه. حالا این صورت ها مال کجاست؟ مال خود شماست. حالا روز قیامت همه صورتاتون جمع میشه. حالا این چه چیزی میشه؟ اینه که میگن استغفار کنی روزی هفت پیامبر، میگن من روزی 70 بار استغفار میکنم. استغفار پیامبر فهم کنه با استغفار ما، او استغفارش دفعیه. استغفار دفعی یعنی که میخوان گناه سراغشون نیاد. استغفار ما استغفار رفعیه، میخوایم گناهمون چیه؟ میخوایم بره. اما هزار تا صورت داریم، صورت پیشمون هست. از صبح تا حالا چقدر صورت دیدید؟ هنوز پیشت همش پیشتون هست. چقدر صورت فکر گناه اومد پیش شما هست؟ خب دقت کنید، چقدر قدم اشتباه برداشتیم همش پیش شما هست. حالا روز قیامت همش میاد به صحنه، یوم الجمع. اینجاست که مردم تازه فهمن چقدر سرشون کلاه رفت است. میفرماید حالا این فضای آیه یه دفعه آدمو ناامید میکنیم که خب ما که همه چی دستمون در رفت، که هیچ چیز دیگه نداریم. اما خدا یه دفعه میگه چی؟ حالا اگر و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، اگر کسی ایمان آورد به خدا عمل صالح انجام بده. ایمان و عمل صالح یعنی دقت کنید و یعنی جهتگیری درست باشد، ولی اینکه عمل اندک هم انجام بدید اما جهتت درست باشه. اگر اینجوری باشی یکفر عنه سیئات، میپوشونیمش این بدیهاشا. یعنی این آیه امیدوارم به خدا میدوند اگر این قسمت آیه نبود که اصلا دق میکرد بخواد یوم تقابون بره. بعد خدا میگه نتر راه هست، چیکار کن؟ ایمان بیار، عمل صالح انجام بده. خدا بدیهات میپوشونه. یعنی چه؟ یعنی با اووردن خوبیهات که ما بدیهات از بین میبریم. ان الحسنات یذهبن سیئات، میبریمشون. نترس، قصه اینا رو نخور. اما بعضی وقتا از آدم اگر براش استغفار به جا نیاره بعدن باهاش روبرو میشه دوا. یعنی چه؟ یعنی شما تو برزخ کاملا اعمال خودتون و سیر خودتون رو میبینید. این کتاب مرحوم آقای قوچانی اگر بخونی، کتاب سیاحت غرب مرحوم آقای قوچانی، ایشون میگه که من توی وادی وارد شدم، تو وادی اول توی به سختی گذر که کردم، رسیدم به وادی دوم که رسیدم هادی اومد کمکم و هادی تو وادی اول کمکم نبود. بعد میگه بعدن که توجه کردم دیدم من در دوران 15 سالگی که سن تکلیفم بوده تا 17 سالگی با اهل البیت ارتباط نداشتم. صورت عدم ارتباط با اهل البیت صورت برزخی شده بدون هادی بودن. همه اینها رو آدم چیکار میکنه؟ اونجا باهاش روبرو میشه. میگه یه جایی زخمی به هم رسید، بعد بگید مرهمی مورده شد و گذاشتم اون زخمو. چیکار کردم؟ اون زخمم رو تونستم ازش گذر کنم، شفایی پیدا کند بره. بعد که نظر انداختم مرهمه چی بود؟ اون روزهی بود که پشت مرز ما خونده بودیم. روزه چی بود؟ شده مرهم. یعنی همه اعمال شما، رفتار شما، افکار شما، عقیده های شما با شما هستن. وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند شخص که از دنیا میخواد بره صورت اموالش میاد باش، میگه که صورت اموالش، این شخص از اموالش سوال میپرسد شما برای من چیکار میکنی؟ میگم ما فقط چیکار میکنیم؟ کفنت میدیم. صورت فرزندانش میاد جلو بهش، به فرزندانش که چیکار میکنید برای من؟ میگه ما تو رو خاکت میکنیم. بعد میگه اعمال رفتارش میاد جلو، میگه شما چیکار میکنی؟ میگه ما قصه نخور، ما باهات هستیم، هیچ وقت ازت جدا نمیشیم. حقیقتا اعمال شما، رفتار شما، افکار شما با خودتون خواهد بود. حالا من از این طرف قصه میفهمم این قصه را اگر اومدید و پاش وایسادید ایمان و عمل صالح چیکار میکنیم؟ میپوشونیم. تازه میپوشونیم چی؟ و یدخله جنات تجری من تحتها انهار، ما وارد جنت هایی میکنیم شما را، جناتی میکنیم که از زیرش آب گذر میکنه. جناتی که خوب دقت کنید نگفت. خوب صورت ذهنی شما چه شکلیه؟ الان از بهش یه صورت دارید دیگه، چه شکلیه اون صورت که ذهنتونه؟ یه باقی است و یه درخت هایی است و یه آبی است و یه تخت کنار آبی است و این چیزات که تصورها که دارین دیگه ها. این تصوراتون داشته باشید، این صورتی که شما دارید باید چه شکلی؟ اگه بخوایم ترجمهش کنیم به عربی تبدیلش کنیم ببینیم چی؟ درخت هایی که از کنارش آب میره. میگه و اشجار تجری من جنبها الانهار. اما خدا نمیگه و اشجار، میگه و جنات، یعنی باغهایی که تجری من تحتها الانهار. از کجاش آب میره؟ از زیرش آب میره. پس اون بهشته باید کجا باشه؟ رو آب باشه. خوب دقت کنید بابا، مواظب باشین تو این بهشته خیس نشین بابا، چون بهشته کجاست؟ رو آبه. شما درخت از کنارش آب میره، اما این چه بهشتیه که گفته چی؟ از زیرش آب میره. جنات تجری من تحت الانهار. از اون طرف قصه شما دارید میگین چی؟ میگن که و سوره هود داریم و کان عرشه علی الماء. عرش خدا کجاست؟ روی آب است. حالا عرش خدا روی آب است یعنی چه؟ یعنی رو اقیانوس است، نعوذ بالله. یعنی خدا رو براش مکان قائل شدید. عرش خدا مقام تدبیر خداست. عرش الهی بر آب است. میگن آب صورت علم و معرفت است. آب صورت چیه؟ علم و معرفت است. اگه تو عالم خواب خواب دیدید که دارید توی حوضی شنا میکنین، یعنی یه باب علم راست یه حوض آب برات چیه؟ فراهم میشه. یه موقع توی رود شنا میکنی، یعنی صورت علم چیه؟ گسترده تر. یه موقع تو دریا شنا میکنی. یکی از رفقای ما میگفت که ما خواب دیدیم، خیلی هم ناراحتم، دیدین که بعضی وقت آدم به از خوابا رو که میبینه صورتی که اتفاق میفته تو خواب با اون صورتی که محقق میشه با هم دیگه چیه؟ بعضی وقت 180 درجه برعکسه. مثلا رابطه جنسی ما بد میدونیم، اما صورت حقیقت رابطه جنسی تو عالم خواب یعنی رسیدن نفعی از کسی به شما، دفع مدفوعات، یعنی آزاد شدنتون، یعنی یه رذیله ای ازش خارج شدی. ادرار کردن خودتون دیدن که بعضی میگن آقا رفته دستشویی، میگه چشام باز شد. ها تو عالم خواب وقتی انسان ادرار میکنه میگن صورت چیه؟ صورت گشایش دنیایی، مال دنیاییه. یعنی بعضی وقتا اصلا شما برعکس اون چیزی که تصور میکنید تو عالم خواب ایجاد میشه براتون. خب حالا از با این نگاه داشته باشین. ما این رفیقمون میگفت که ما دیدیم حالا به هر سم گفت رفیقمون دیدیم دستمون رو گرفته برده پرتمون کرد تو دریا. منم گفتم عجب نامردی، از خواب که بلند شدم گفتم این میخواد ما رو چیکار کنه؟ خفه کنه. میگفت رفتم پیش یکی از بزرگان، به من بهشون گفتم که آقا ما یه خوابی دیدیم یکی از رفقا ما رو پر کرد تو دریا. گفت به من گفت حوزه علمیه رفتی ثبت نام کردی؟ گفتم آره آقا. گفتن که اون رفیقت با اسپانیایی بود که رفت حوزه. گفتم راست میگی. گفت این صورت علمی که چیه؟ عمیق است و دریاست. این صورتش بود، اونم با اسپانیایی بود که چی؟ تو رو انداخته تو دریا، تو رو انداخته تو حوزه. خب نمیخواست بنده خدا بیا، اون رفیقش اصرار کرد که بیا بریم بابا خب چیکار کنیم، اگه کجا هم خبریم. این صورت علمش این شکلی میشه. حالا خوب داشته باشی. حالا اگر بخوان الا بخوام معنا کنیم، یعنی مقام عرش الهی که مقام تدبیر الهی است بر آب است، یعنی بر علم الهی است، بر علم الهی مستقره. خب حالا بهشت شما کجاست؟ بهشت شما کجاست؟ روی آب است. یعنی بهشت شما بر عقیده ها و علم شماست، معرفت شماست. الان همین الان به من بگونم اگر کسی جایگاه رزق براش حل بشه همین الان تو بهش نیست؟ اگر کسی جایگاه رزق براش حل نشه انقدرم داشته باشه بازم همیشه چیه؟ یه جهنم دارد. داشته باشه جهنم، نداشته باشه ده جهنم هست. اینی که انسان براش حل بشه مسئله. اومدن خواستن امام صادق علیه السلام به قول امروزی خواستن مچل کنن امام را. گفتن که میرین جلو جمع یه چیزی میگیم، امام جلو جمع یه چیز میگیم، بهشون میخندیم همه به امام صادق علیه السلام. یه سیب گرفتن دستشون گفتن آقا این سیب رزق شما هست یا نیست؟ گفتن اگه امام گفت رزق ماست که بشکام کنیم میذاریم زیر پامون لهش میکنیم. من میگم آقا رزقتونو بردارید. اگه گفتن چی؟ اگه گفتن رزق ما نیست بهش میدیم. اومدن نظر امام صادق علیه السلام گفتن آقا این رزق شما هست این سیب یا نه؟ حضرت فرمودن اگه گلوی من رفت پایین رزق من، اگه گلوی من پایین نرفت رزق من نیست. واقعا اگه فهمیدید این خیلی پولا که در میاره گلو کسی پایین رفت رزقش است. وقت اینجوری نیست تا کنار یه خونه ای رد میشی یه نفسی بکشی بگی خدای شکرت. میگو این خدای شکرت 100 تا فوش بدتر به خدا که یعنی نیاکون مال به کی دادی؟ ها این شکلی میشیم دیگه آنیم. اما اگه فهمیدی خدا رازقه، خدای رازق، گفت افضل الناس من عشق العباده، بهترین مردم کسی که عاشق عبادته، فعانقها فباشرها به قلبهی و جسدهی، کسی که اصلا تمام وجودش همراهی میکنه با قلبش عبادت را، همراهی میکنه با جسدش، یعنی تمام وجود خودش برای بندگیش میره تو صحنه. حالا عبادت هم که میگه نه فقط نماز خوندن، دیگه خودتون برین جلو خدمت به خلق، هر چی که شما میخواید حساب چک کنی تمام وجودش برای خدمت به خلق میرسونه. بعد ادامه فهمت فوالا یبالی علی دنیا ام علی عسر ام علی یسر، این دیگه براش فرقی نمیکنه دنیا میخواد چی بشه، سخت بگذره یا آسون بگذره. این قبه یکی از بزرگان گفتن، گفتن که میخوای بری بهش؟ گفتم اگه تو بهش نیستی. گفتم یعنی چه تو بهش؟ گفتم تو بهش هر چی میگی میخوای فراهم نیست. من الان میخوام کافرا خار بشن. خدا نظامش این عالم خار کردن کافراست. اون چی که ما میخوام چیه؟ محقق میشه. دستمون میخوام جلو کسی دراز نباشه. الحمدلله راست همینقدر خدا رسونده است. من این چند وقته که بحث کردم خیلی وقته با بعضی دوستان، خیلی گره هایی که مالی بعضی از افراد تو زندگیشون افتاده، دنبال این نباشین که رزق و روزی ها بقول من رو با ذکر و اینا حلش کنی. ببین گیر از کجا شروع شده، وگرنه خداوند متعال برای مؤمن گفت به مو بند میشد اما پاره نمیشه، مؤمن خار نمیشد، خدا مؤمن خارش نمی کند. هر جا یه وقتی دید به حالت خاری افتاد انسان باید داریم فهمت یه کاری کرده که چی؟ این فضا اتفاق افتاده است. یا پدر و مادر انسان ناراضی هند از دست انسان، یا خمس برداخت نمی کنه، یا خلق بد داره، بد اخلاقه، نمیدونم هر چی شما حسابش بکنید، یا اهل گناه استغفار میگن بکنید یوهیل رزق، رزق هور نمیریزه پایین. این که میگن نماز شب خودش رزق وسیع میکنه، گفت دنیا میخوای نماز شب، آخرت هم میخوای نماز شب. از کجا؟ چون یکی از قصه های اصلی نماز شب استغفاره، الهی العفشه، استغفر الله و توب الیهشه، همه اینها چیه؟ بستر روحی رزقه، بستر فرو ریختن رزق هست. حالا به هر صورت میفرماید یه بهشتی واردشو میکنیم که این بهشت چیه؟ جنات تجری من تحت الانهار، یعنی تازه معرفت نابم بهشون میدیم. اینا که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن، تازه چی؟ ابدا، همیشگی. حالا ابد رو با آیه بعدی بیشتر معنا میکنیم، بیشتر معنا پیدا میکنه. ذالک الفوز العظیم، این رستگاری عظیم است. بعضی جاها توی قرآن دارین میفرمایند که اولائک هم الفائزون، اینا فقط رستگارن. ها پس وقتی میگه اینا فقط رستگارن یعنی کسی دیگه رستگار نیست. کجا داره میگه اینا رستگارن؟ در آیه 20 سوره توبه میفهمه اونایی که اهل جهادند. من بعدن این رو باید با همدیگه به چسبونم کنار هم دیگه تا مشخص بشه این یوم التقابون رو کیا میتونن ازش رهایی پیدا کنند. اونایی که ایمان و عمل صالح انجام میدن. خب ایمان و عمل صالح یعنی چه؟ میگه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اینا میشد عمل صالح. بعد میگه اولئک اعظم درجه عند الله اولئک هم الفائزون، اینا فقط رستگارن. یعنی اگر کسی روحیه جهادی نداشته باشه در مقابل کفر، این روحیه روحیه است که هیچ وقت نجاتی براش وجود نداره، بعدن باید قصه بخوره. یوم التقابون دارد، یوم التقابون پدرش در میاد با ابعاد وجودش که ظهور پیدا میکنه. اینا من بازم هی بهش کار دارم، بعد این ان شاء الله استدلالش ان شاء الله باشه شبای آینده، بعد دوباره یه بار دیگه برمیگردیم این آیاتا نگاه میکنیم. در آیه بعدی میشه والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اونایی که چیکار میکنن؟ کفر میورزن و تکذیب میکنن آیات ما رو. پس ایمان بود و عمل صالح، این بر چیه؟ کفر است. کفر یعنی پوشوندن. شبای اول هم خدمت دوستان عرض کردیم، گفتیم همونطور که این نور شدت و ضعف داره، کفرم چیه؟ شدت و ضعف داره. همه من و شما خودو کفر داریم، اما کفرمون چیه؟ شدت و ضعف داره. تا یکی برسه دیگه همه چیز زیر پا میزنه. اونی که تکذیب میکنه آیات خدا رو، من دیشب نمونهشو گفتم خدمت دوستان، منم به دوستانم گفتم، گفتم من یهت واهمه دارم، بعضی میترسم بعضی حرفا رو بزنم، بعضی فکر کنم مثلا من قول معروف یهت توهم زده شدم دارم این حرفا رو میزنم. دیشب خدمت دوستان عرض کردم کسی که جاشو با انقلاب اسلامی مشخص نکرده، انتظار نداشته باشه دریچه آسمان براش باز بشه، چون آیه خدا تو تاریختونه. یعنی از این دریچه خدا اومده داره چیکار میکنه؟ میخواد نشون بده خودش را تو عالم هستی. مگه خدا تو طبس خودش نشون نداد؟ مگه تو طبس این همه برنامه ریزی نکردن. چرا شکست خود آمریکا تو مسئله تبس؟ که میدونیم که عجیبه قصه تبس، فقط خدا وکیلی بشینیم قوی کار کنید، اصلا به حیرت میافتید آمریکا 100 بار یه عملیات رو انجام میده، نزدیک به 50 بار فقط تو آمریکا انجام میده. نیروهاشو هی شب، چون کار میدونیم که خود سفارت که مال خودشون بوده، نقشش که دستشون بوده، تمام طراحیه که چه شکلی وارد بشن، چه شکلی بتونن هلی بورد کنن، تمام این کارا رو قشنگ نشستن چیکار کردن، پیاده کردن. بعد اومدن تو چند تا کشورهای آفریقایی این کارا چیکار کردن، تمرین کردن. 100 بار این عملیات ها هر روز انجام دادن، امتحان کردن که بتونم محققش کنم. روزی چند بار این کار انجام دادن، نیروهاشون رو آماده کردن که دیگه چشم بسته همه چیکار کنن، کار رو برن جلو. یه دفعه یه شب اومدن و میدونی که با دولت وقتمونم هماهنگ کرده بودن، با هم دیگه هماهنگ کرده بودن با دولت وقت و اومدن تو صحنه. یه دفعه گرفتار کجا شدن؟ یه دفعه طوفانشین شدن. بعد حضرت امام فرمودن این جنود الهی بود که به صورت چی اومد؟ سنگریزه ها اومد تو صحنه. حالا چه شکلی بعضات اتفاقاتی میفته که حالا نمو کنم آیت الله بهجت، غروب همون روز که شبش این اتفاق میفته، غروب همون روز آیت الله بهجت میان تهران و منزل امام توی جماران. بعد به امام میگن که یه گوسفند قربانی کنی، یه بلای عظیمی گرفته است. این چه آیت الله بهجت و حضرت امام از همون موقع میگفتن، گفتن تا آیت الله بهجت وجود داره من موندم، چرا درس خارج کسی دیگه میره؟ میگه تا این شخصیت عظیم کجا توی قم هستندشون. آیت الله جوادی همونی فهمدن فقط شما برید تو نماز جماعت ایشون شرکت کنی، از برکات ایشون چی میشه؟ بهره مند میشه، همین حضور پیدا کنی نفس شما را میگیره آخرش. بعد آیت الله بهجت فرمودن که یه عذابی اومده، یه قربانی بدید. امام سری دستور میدن احمد آقا، میگن سری یه گوسفند قربانی کنید. امام از احمد آقا درخواست میکنن، میگن که ماشین فراهم کنیم بریم قم. میگن آقا فضای امنیتی آماده نیست، آب نمیشه قم بریم. گفتن پس میریم امامزاده صالح. گفتن امامزاده صالح صبح از امامزاده اذان صبح مدن بیرون و گفتن دیگه الحمدلله به خیر گذشت. فردا خبر رسید که چی؟ قصه طوفان شن و خوردن به همدیگه هلیکوپترها و امثالم و سوختنشون. حالا کجاست؟ میگه آیه شاخدوم دارد، آیه خدا همیناست. مگه غیر از اینه که قصه خرمشهر رو یه چشمتون رو باز کنید نگاه کنید آیه خدا میبینید؟ همین فتنه سال 88 میگه غیر از این بود؟ تو فتنه سال 88 این برنامه که ریخت دادن تمام کشورها رو زدن رو زمین. آ این برنامه رو تو ایران بودن نتونستن پیاده کنن، هر جا این برنامه شده پیاده کردن نتیجه گرفتن. آیه است. حالا تکذیب میکنه، صاف صاف نشسته میگه برو بابا این حرفا چیه؟ خب وقتی تکذیب کردی خودت چیکار کردی؟ باب یه چیز دیگه یه برای خودت باز کردی. اولئک اصحاب النار خالدین فیها. عجیبه، خوب دقت کنید. بابا برای خود من این سوال بود، مثلا این سوال براتون شاید مطرح بشه. حالا یه نفر میدونه که انقدر قصه قیامت عجیب غریبه و همه یه دفعه تعجب میکنن از قیامت، که روز قیامت حتی یه عده به خدا میگن خدای این دیگه حقش نبود اینقدر عذابش کنی. بعد چون این سوال به ذهن میاد آیه نازل میشه چی؟ ان الله لیس بظلام للعبید، خدا بسیار ظلم کننده نیست. علامه طباطبایی فرماید که این قصه رو خوب روش دقیق بشید. خدا ظلم کنند بسیار ظلم کننده نیست یعنی چه؟ یعنی تو ذهن ها میگن که آقا حالا این 20 سال گناه کرده، 30 سال گناه کرده، اینی که باید ابدی بره تو آتش یا واقعا حقش نیست. بابا حالا بگو 100 سال 200 سال 500 سال مشخص کن، ابد دیگه معنا نداره که. اصلا خدا میگه اصلا اونجا که دیگه زمان مطرح نیست که، قصه قصه شخصیت شماست. چه شکلیه که شما به یه نفر میگی که آقا من یه نفر رو امتحانش کردم، یه بار به پول دستش دادم خراب کرد، دو بار دادم خراب کرد، سه بار دادم، میگه آقا این شخصیتش اینه؟ دقت کن این شخصیتش اینه. حالا کسی که شخصیتش نظر به دنیاست، اصلا هیچ وقت نظر به حقیقت نداره، این شخصیت چه میخواد 20 سال عمر کنه، چه میخواد 200 سال عمر کنه، میخواد 2500 سال عمر کنه، هر چقدر میخواد عمر کنه، این شخصیت وجودیش آتیشه. این خالدین فیها رو داشته باشین. دوبا یه موقعی ما برای خودمون سوال بود که وقتی قیامت اصلا زمان معنا ندارد، اون آیات هم که باید سر سوره معارج به معنا بشه، این چه وجهیه که میگن بعضی از تو جهنم میرن تو بهش؟ علامه میفرمایند که ببینید کسی که تو این دنیا نظر به بهش انداخته، مثل اینکه خود مثلا علامه شما چه شکلی هستی میگه؟ ما الان نظر به بهشت داریم، یعنی دلمون میخواد با حقایق ارتباط داشته باشیم، اما سرمون کلا میره میریم گناه میکنیم. انشالله من و شما که انشالله خداوند متعال وارد بهشتمون میکنه، اما تو برزخ پدرمون در میارت. اینا که بالا برزخ فشار میارن تا این بدیا چی بشه بره. یه عده هستن نه بابا، مثل این خیلی از این خلافکارا، هم شیعه است هم خیلی هم خلاف میکنه. اصلا شما نمیدونین این آدما هم تو جهنم ابدی نیستن، چون رو به بهشت دارن. با امیر مومنان علی علیه السلام ارادت داره، اما اصلا قلوب قلوب هم شرابش میخوره، از اون با بیرن نوزو بلو بره زناش هم میکنه. این آدم میره تو جهنم، اما چون نظرش به کجا بوده؟ به بهشت بوده. این بعد از چی؟ فشارهای ممتن وارد بهش میشه، وگرنه زمان که ندارد که، حقیقت وجودی خودشه، چون خودش نظر به بهش داشته اما گرفتار بوده. این نظرگاهش بخواد محقق بشه چی میشه؟ فشار بهش میاد تا اون حقیقتش ظهور پیدا کنه. میگن همین الان خودتون یک کاری کنید. وجود از امام صادق علیه السلام یه شخص اومد گفت که آقا جان من ما شنیدیم که شما میگین شفاعت میکنید اینا، هست یا نه؟ حضرت فرمودن بله ما شفاعت میکنیم. گفتم پس ما بریم هر کاری میخوایم انجام بدیم، بعدن شما چیکار کنید؟ شفاعت ما رو بجویم. بعد حضرت نفرمودن ما شفاعت نمیکنیم، فرمودن ولی که ما از برزختون میترسیم. یعنی چه؟ یعنی شفاعتتون میکنیم، اما قصه قصه برزخ شماست، برزخ اذیت میشید. حالا چرا تو برزخ؟ حالا بعدن دوستان خودتون پیگیری کنید. اصلا برزخ یعنی چه؟ فاصله بین دنیا و آخرت. برای چی فاصله میخواد؟ برای اینکه انسان آماده قیامت بشه. حالا اگه کسی آماده قیامت باشه برزخ نداره. اهل بیت برزخ دارن ندارن؟ ندارند. باقی برزخ دارند. حالا با این نگاه داشته باشین، اهل بیت موافق برزخن. میگن شما خودتون یه فکر به حالا چیکار کنی؟ برزخ فشار بهتون میاد تا بیاین وارد قیامت بشین. حالا این پس این آیه تا اینجا مشخص شد. حالا میفهمات و بئس المصیر. اول یادتون نره دوا، اول سوره گفت چی؟ سوره آیه 3 گفت چی؟ خلق السماوات والارض بالحق. حواستون باشه این نظام، نظام عالم نظام حقه، به سمت حق داره میره. و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. همه عالم به سمت شدنند نسبت به حق. این شدن خیلی بحث خوبی داره، منم فقط میگذرم از اینجا. ما یخت که سنگین حرف میزنیم، دوستان به ما میگن که آقا این حرفا که میزنیم ما نمیفهمیم، اما طوری نیست. اما بعدا خود دوستان پیگیری کنی. الیه المصیر یعنی چه؟ یعنی در حال شدن است. الان نگاه کنید، الان بنده الان شما رو میبینم، شما دارید منو میبینید. بنده این الان چیزی که دارم صورت مادی دارم با گوشت مادی، درست شد؟ گوشت مادی. اگه بخوام من یه صورت کامل پیدا کنم، صورت پیدا کنم، شما فقط یه تصویری از من میگیرید پیش خودتون میمونه. اون از اون حالت که اومد به اون صورت کجا تو ذهن شما، اینا میگن یه شدن. از کجا؟ از صورت مادی که فقط چی بود؟ ماده بود. حالا میاد چیه؟ میاد در پیش صورت در ذهن شما هست. صورت مثل همون صورت قبلی است، اما دیگه جنسش جنس گوشت نیست و بودن داره. نکن الان شما چشات نببندید منو ببینید، منم به همین صورت میبینید، درست شد؟ اما قشنگ میتونید مثلا همین الان تو اون صورت ذهنتون 20 تا مثل من تکثیر کنید کنارم بذارید، درست شد؟ اینجوری هم نیست که شما وقتی یه چیزی رو تصور کنید، مثلا این، مثلا شما الان این مسجد دارین، تصور کنید مسجد بیاد پیش شما، صورتش میاد پیش شما. حالا انا لله و انا الیه راجعون. میخواد بابا از الله شروع شده، میخواد به الله برگرده. اگر من الان دارم شما رو میبینم، صورت شما باید برگرده به سمت من. خب دقت کنین، من نظر میدازم صورت شما برمیگرده به سمت من. این من، این من اراده میکنم، اول میام به صحنه، دوباره صورت شما برمیگرده کجا؟ پیش من. این یه مسیر چی بود؟ شدن بود. حالا از این ور قصه، اگر شما خودتون درست آماده نکنید و به سل مسیر بد شدن دارید، یعنی اونجور که باید باشید دیگه نیستید، وقت اینجاست که بدبختی انسان تازه چیه؟ طلوع پیدا میکنه. باشد انشالله همه اینا به نظر من مقدمه بود تا برسونید شما رو به این آیه 11 که انشالله آیه 11 باشه فردا شب خدمت دوستان عرض کنیم که چرا خداوند متعال میفرماید ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله. هیچ مصیبتی بهتون نمیرسه مگر چیه؟ بإذن خداست. این دعای ابو حمزه که انشالله میخونن آقا محمد، آقا انشالله لذت هم خواهی بود، میرسید ته ابو حمزه تون دعاتون اینه اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، هر چی به من اصابت میکنه برای من نوشته شده است. این نوشته شدن چیه؟ هیچ مصیبتی بهتون نمیرسد اذن الهی بهش هست چیه؟ ان شاء الله باشد که بگیم این سیر سوره تقابل میخواست چی ما تذکر بده تین عالم هستیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهر حضرت زهرا سلام الله علیها، این جلسات ما رو به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول، ذخیره قبر و قیامتون بگردانن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.